از هر منظری شما نگاه کنید، از اسطوره شناسی، هنر، تاریخ، زیبایی شناسی، همه چیز انگار یک پسوند عاشورایی را گرفته و یک جلوه هایی رو رقم زده که جهانی رو متاثر کرده.
بله.
خب شبه جزیره بالکان هم که البته دایره وسیعی رو شامل میشه، حالا از ترکیه و یونان بگیری تا به این سمت بیان، کشورهای مختلفی رو در بر میگیره، از جمله اون یوگسلاوی سابقی که خودش تجزیه شد به کشورهای مختلفی مثل بوسنی و هرزگوین و صربستان و به خدمت شما هر شود که کشورهای دیگه، و از این ور حالا کشوری مثل آلبانی. تو هر کدوم از این کشورها که شما قدم بزنید، این عشق و محبت به اهل بیت رو به طریق مختلف میبینید. اتفاقی که باعث شد این فرهنگ و این عشق به اهل بیت علیه السلام وارد منطقه بالکان بشه، از زمان عثمانی ها، سلطنت عثمانی ها و منطقه بالکان و سلطه اونها رقم خورد، به واسطه تاجران و حالا عرفایی که سفر کردند و اونجا به ترویج اسلام و این فرهنگ عارفانه پرداختن و خیلی اثر گذاشت. و اونجا خب تکایا و به هر حال محل های
عزاداری
و سلوک و عزاداری زیادی تو جای جای این کشورها از جمله آلبانی تأسیس شد و زبان فارسی چقدر ترویج شد. خیلی جالبه، شما تو همون آلبانی مثلا همون کوه تومور که تشریف بردی،
بله،
شما احتمالاً دیدید شخصی هستش مثلا مثنوی رو کامل میخونه به زبان فارسی.
دقیقاً، خیلی جالب بود.
بله خیلی جالب، اصلا معناش هم نمیدونه، خودش
بله.
اینو حفظ کرده.
بله، چقدر این قالب سخت مثنوی ولی میخونه.
بله به همین زبان فارسی اینا میخونه. حالا شما به بابا کمال شمیمی اشاره کردید، خیلی زندگی جالبی داشته، واقعا برای مخاطبای ما باید جالب باشه. یک شاعر انقدر عارف مسلک و عاشق پیشه اهل بیت بوده که خودش هم جالبه در شعرش پیشبینی کرده بوده و به همین شکل هم ترور میشه. حالا اینم لازم اشاره بکنم، ببین تو آلبانی خب یه دوره حکومت کمونیستی خیلی دوره سختی بود، حکومت انور خوجه، اون دیکتاتور معروف آلبانی، و وضعیت جوری بود چون تنها حکومت آتئیست یا خدا ناباور دنیا بود، تنها حکومتی بود که این رو اعلام کرد و به شدت برخورد میکرد،
یعنی
تا پای جونش بود. حتی از چقدر اسامی مذهبی بین همین آلبانیایی ها متداول بوده که ممنوع اعلام میشه، ولی با این وجود، با وجود اینکه واقعا باید طعم زندان و مرگ رو در اون دوران سخت دیکتاتوری انور خوجه اینها میچشیدن، ولی به صورت پنهانی این مراسم عبادی و عرفانی و عزاداری هاشون رو کماکان حفظ کردن. آقای یسمیچلا هم بکنم ازشون بپرسید اشاره میکنن دیگه، چون تجربه ای که حالا خود ایشون به عنوان یک آلبانیایی اونجا داشتن و حالا پدرانشون، دوران بسیار سختی بوده. تو اون شرایط این با کمال شمیمی میاد و در واقع به شهادت میرسه در راه مرثیه سرایی و عزاداری ابا عبدالله حسین. و حالا خود ماجرای کوه تومور که دیگه نیاز به اشاره نداره، ولی خیلی جالبه دیگه، این اتحاد عجیب و غریبی که همین 20 آگوست هم هست دیگه، میرن برای یک مراسم اونجا قربانی میکنن، یعنی از اقصا نقاط آلبانی شما میرین میان تو اون کوچو، واقعا باور
مشخص بره.
ببینید ما حالا این رو قید بکنیم، این شاید اون اصالت شیعی و اون اصالت عزاداری ابا عبدالله که حالا ما جلوه درست و حقیقی شد تو جمهوری اسلامی ایران و اینجا میبینیم، شاید به این شدت نباشه، ولی همین که طعمی از این اصالت به اونها خورده و اینجوری اینها رو والا و شیدای اهل بیت کرده، این نشون از قدرت این دیپلماسی حق طلب و مذهبی ما داره. بعد به حضور شما عرض شد که حالا یه شاعر دیگه هم من لازمه اشاره بکنم بهش در زمینه، حالا این گفتیم به هر حال این فرقه های عرفانی و صوفی گرایانه بیشتر توی منطقه بالکان و به خصوص کشور آلبانی ظرفیتی رو ایجاد کرده برای ادای احترام و سوگواری اهل بیت. خب فرقه های مختلفی هم هستن، از همین بکتاشیه که اصلا پایه‌گذارش حاجی بکتاش ولی خراسانی بوده. حالا جالب اصلا این فامیل خراسانی هم وجود داره اونجا، یعنی آدم هایی بوده.
بله دکتر چلا به هم گفتن بله، که یعنی بله. فامیلی عجمی داریم، خراسانی داریم و این یعنی این که در واقع ایرانی ها مهاجرت کردن به
همینطوره. حتی تو کشور کرواسی، کشور دیگه از منطقه بله. بالکان شما بریم، جالبه که اینا حالا خیر رو تو زبان خودشون سرب و کرواسی هی تلفظ میکنن، میگن خراسانی. اینها در واقع یکی از این طایفه های اصلیشون، خودشون معتقدن که ما از خراسان مهاجرت کردیم اومدیم تو کرواسی.
دوتا من خیلی دوست داشتم میان کلامتون به بوسنی هرزگوبین هم سفر بکنم اگر بشه، یعنی این بله جزیره بله بالکان بله اون کشورش کنم. یه کمی هم اطلاعات در این باره دارین در اختیار من قرار بدین؟ حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من سفر بکنم به بوسنی هم.
بله حتما. ببینید توی کشور آلبانی عمدتا پیروان طریقت بکتاشیه هستن.
بله بکتاشیه.
اینها خب به نوعی نزدیکتره با اینکه یک حالا شکل عارفانه و صوفیانه داره، ولی خیلی نزدیکتر به آرا و عقاید شیعی.
بله بله.
که شما اونجا این رو از نزدیک مشاهده کرد.
بله بله.
در بوسنی و هرزگوین و دیگر مناطق بالکان عمدتا سنی مذهب و سنی حنفی هستند، اما عشق و علاقه بسیار زیادی دارن به اهل بیت. و در کشور بوسنی و هرزگوین هم به همین ترتیب آداب و رسومی هستش که در دهه محرم، خب چون سال شروع سال قمری هم هست و اعتقادات مختلفی، یعنی تاریخ مختلفی از این که پذیرفته شدن توبه حضرت آدم به کشت ساحل نشستن کشتی حضرت نو. حالا جالبه اینا تاریخش همه در همین ایام محرمی که منتهی میشه به اون واقعه عظیم و اثرگذار کربلا.
بله.
اینها همه این اتفاقات رو طبق مراسم هایی خاص میدارن و در کنار سوگواری حضرت ابا عبدالله هم در تکایاشون در بوسنی و هرزگوین هم وجود داره. روزه میگیرن در این ایام و روزه ماتم دارن، یعنی روزه در واقع عاشورا رو تحت عنوان روزه ماتم به سوگواری و خواندن اشعاری در مدح ابا عبدالله حسین و یارانشون میپردازن. خیلی خیلی جالبه و خالصانه و عمیقا میگم در جای جای این کشورهای منطقه بالکان شما برید، حتی بین مسیحیان، چون خب به حال مسیحیان هم در منطقه بالکان در کشورهایی و مثل کرواسی و اینها وجود دارن.
بله.
همه و همه این فرهنگ عارفانه، این در واقع میخوام بگم شمایی که از اون فرهنگ اصیل شیعی، فرهنگ عارفانه شیعی اومده، نسیمش خورده به این کشورها، باعث شده که یک عشق و ارادت خاصی به وجود بیاد.
چقدر متفاوته
استاد. یه موضوع هم لازم حتما بهت کنم راجع به نعیم فراشری، حیفه.
بله بله. اسمی
ازش نری. ببینید حالا شاعرای خیلی زیادی هستن بخوایم اسم ببریم.
درست.
با یه کتاب خودش.
بله.
که خیلی جالب هم هست که اینها آلبانیایی بودن یا اهل منطقه بالکان، نه فقط آلبانیایی، اهل بوسنی و هرزگوین.
بله.
فوزی موستاری.
بله.
اهل منطقه موستار بوسنی و هرزگوین. یا خیلی از شعرهای دیگه هستن که اینها هم به زبان فارسی شعر گفتن، خانم خواجه نسیم، هم در متن حضرت ابوعبدالله شعر گفتن و خیلی جالب.
چقدر جالب.
یکی از گلهای سرسبدشون آقای نعیم فراشری، شاعر مطرح آلبانیایی هستش که اونجا دیگه شما هر کی بشنوید دیدید، هم مجسمش رو دیدید در تیرانا و همین که از هر کسی بپرسید الان در واقع اونجا میشناسن. به نوعی نقش، حالا با اینکه معاصر بوده، ولی نقش همون فردوسی رو که ما در زبان در ادبیات فارسی جایگاه ویژه‌ای براش قائل هستیم، اینها هم در آلمانی برای اون همچین جایگاهی برخوردارن.
نکته خوبی اشاره کردید استاد، یعنی واقعا من فکر میکنم که این یکی از نقاط عطف مشترک فرهنگی میان کشور ایران و کشورهای شبه جزیره بالکانه. حالا من چون راجع به شعر و ادبیاتم خیلی علاقه‌مند هستم و تحقیق میکنم، حتما میتونه موضوع تحقیق بعدی من باشه این که شاعرهای آلبانیایی و کلن در شبه جزیره بالکان بوسنیایی ها اومدن و کسانی که در بزرگان حوزه ادبیات بودن اشعار و قصیده ها و مثنوی های سرودن که به زبان فارسی. من خودم نمیدونستم استاد. حالا راجع به این حتما تحقیق میکنم. و یه تشکر ویژه از شما، چون در واقع کشورهای شبه جزیره بالکان در مقصد گردشگری من نبود، اما شما توصیه کردین به من و خیلی خوشحالم الان اینجا هستم، چون اومدم با کشورهای آشنا شدم که فرهنگشون متفاوته اما دین اسلام رو پذیرفتن و من چقدر دارم آشنا میشم با آداب و رسومی که برام خیلی خیلی جالبه و تا به حال نشنیده بودم. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما، شما بودم با شما همراه باشیم استفاده کردم.
کامل بشه بحث از بله بله. این تراژدی
بله.
این که یک کتابی به نام تخیلات داره که به زبان فارسی یک دیوان شده
بله بله.
و اومده کتاب دستور زبان فارسی رو، یعنی با چه زحمتی موقع رفته حالا ترکیه و حکومت
بله.
زبان فارسی رو یاد گرفته بله. و کتابی آموزش دستور زبان فارسی نوشته. و جالب‌تر از این که من حالا اون موقع چون دوره‌ای در رادیو تلویزیون سحر بالکان ماورد بروم عزیز خواستیم مشغول بودم
بس.
همیشه اونجا این رو تبلیغ میکردیم به اهالی منطقه بالکان، خصوصا آلبانیایی ها، میگفتم اگر میخواید امام حسین رو بشناسی برید کتاب دیوان کربلای نعیم فراشهی رو بخونید. خیلی جالب، یک دیوان پروپیمون شعر داره به زبان آلبانیایی که در واقع شرح زندگی و مقتل حضرت ابوالعبدالله حسین و یارانش هست.
نه این فراشی، من یادداشت کردم اسمشونو دکتر، حتما یادداشت کردم که مطالعه کنم. نه این فراشی شما اول صحبتاتون اشاره کردید به محتشم کاشانی و در واقع مطلعی از اشعار محتشم کاشانی از شعرهای خوبمون که درباره واقعی کربلا واقعا زیبا سروده و من حتما اشعار استاد فراشی هم مطالعه میکنم. اما من خب خیلی علاقمند به شعر هستم. یک بخشی از اشعار محتشم کاشانی یادم میاد تو دوره دانشجویی با دو سه تا از هم دانشجوها در آمفی‌تئاتر دانشگاه اجرا کردیم. این بخش هم که شما صحبت میکردیم من توی گوشیم پیدا کردم، اینم هم بشنویم به دلیل اینکه یک پیوند بسیار خوبی و علاقه خوبی بین فرهنگ کشورهای دیگه مسلمان و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی باشه. و حالا اشعار محتشم کاشانی رو بشنویم. من هم حتما با این یکی دوتا شاعری که شما فرمودین، هم نعیم فراشی هم کمال الدین شمیمی، بیشتر آشنا میشم حالی که اینجا هستم و نتایج تحقیقاتم رو حتما برای شما میارم وقتی برگشتم ایران.
درود بر شما،
خیلی
مرسی، سلامت باشید. خیلی هم مراقب سلامتیتون با توجه به این ویروس منحوس کرونا که کل دنیا رو گرفته باشید. تنها راهش هم همینه که همه ما به فکر خودمون با حفظ و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ماسک و مراقب باشید و همه هم انشالله
خدا همه رو حفظ کنه. خیلی متشکرم استاد، خیلی
متشکرم،
زنده باشید. این بخشی از این شعر رو اگر دوست دارین با ما بشنوید.
حتما با کمال
میل. زنده باشید، سلامت باشید، خدا نگهدارتون، متشکرم، زنده باشید.
باز این چه شورش است؟
باز این چه شورش است که در قلب شورش است؟
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب است؟
باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است؟
باز این چه شورش است که در خلق باز این چه نوحه و چه عذاب و چه
این صبح تیره باز دمید از کجا که از او کار جهان خلق جهان جمله در هم است؟ گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب کاشوب
در تمامی ذرات عالم است. گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات عالم است. گ اگر خانمش قیامت دنیا بعید نیست،
این رست خیز آن کنارش محرم است. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رست خیز آن کنارش محرم است.
این رستخیز آم کنامش محرم است.
در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه زانوی قلم است.
که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی قلم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا
حسین.
خیلی از صحبت‌های دکتر سوهانی استفاده کردیم، راجع به شعر ادبیات هم یه سری راهنمایی داشتن، توصیه کردم من که حتما وقتی برگردم این کار رو هم ادامه میدم. خیلی گذشته از این اشعار محتشم کاشانی که در دوران دانشجویی خوندیم و واقعا وقتی خودم این بخشو گوش کردم خاطرات 7-8 سال گذشته برام زنده شد. خب ساعت حدوداً 10:20 به وقت ایران، من اومدم یه رستوران تو شهر تیرانا که یه غذا سفارش بدم. غذاهاشون خب گاهی اوقات مدیترانه‌ای هم و غذاهای دیگه هم دارن. من یه بورک سفارش دادم که حالا یه چیزی بخورم سری و بعدش هم میخوام سری بزنم هم به کتابخانه، هم حالا اگر بتونم به ساختمان سفارت ایران، بنای اون رو هم ببینم از دور و حتما چند تا عکس یادگاری هم بگیرم، چون دکتر سانی گفتم معماری خاصی داره. یه تماسم با دکتر جولایی بگیرم که دیگه تحقیقاتم کامل بشه. تا قضا رو میاره فکر کنم فرصت داشته باشه. الو دکتر جولایی، سلام.
سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
سلامت باشین، صحبتون بخیر باشه دکتر. ببخشید
یکم
دیر شد تماس گرفتم، عذرخواهی میکنم. سلامت باشین دکتر. من الان اومدم کشور آلبانی، شهر تیرانا. یکی دوتا از جای تاریخی رم رفتم دیدم، رفتم کوه عباس علی رو دیدم، راجب شعرا مطالعه کردم، با اساتید دیگم صحبت کردم، سری اطلاعات گرفتم و یه مقدار بیشتر با آیین مراسم عزاداری مردم شبه جزیره بالکان در ماه محرم آشنا شدم. شما هم لطف میکنید یه سری اطلاعات به من بدین. به نظرم خیلی جالب و متفاوت بود. من فکر نمیکردم که اگر بیام به شبه جزیره بالکان و مثلا کشور آلبانی اینقدر بتونم اطلاعات متفاوتی رو در حوزه مسلمانان و مراسم عزاداری کسب کنم، ولی خب خیلی برای من خیلی تجربه خوبی بود.
بله همونجوری فرمودین.
عرض کردم استاد.
میگه مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک گل برای باقه ساقی نمانده. شما از جایی حرف میتنید به نام شبه جزیره بالکان، مساحت حدود 728 متر مربع، خیلی بزرگ، جمعیتی بالغ بر 60 میلیون نفر در این گستره جغرافیایی زندگی میکنن. اینها معمولا خیلی خیلی نمونه و تنوع زبانی، تنوع فرهنگی، تنوع رفتاری دارن. اما موضوع بحث ما چون بحث به اصطلاح پیگیری فعالیت های مسلمان منطقه و همینطور با محوریت حادثه سال 61 هجری، یعنی حادثه تف و خود ماجرای سید و شهدا، من به شما میگم که این به اصطلاح مجموعه از شرق از دریای سیاه و اژه شروع میشه تا به غرب به دریای یونان ختم میشه،
بله.
به دریای آدریاتیک، از جنوب به دریای مدیترانه است که اشاره فرمودید، تا شما که به پای آلپ هست و همینطور تا جلگه مجارستان. ببینید چه کشور بزرگی یا چه محدوده بزرگی، کشورهایی مثل آلبانی، یونان، بلغارستان، بوسنی هرزگوین، کرواسی، اسکانی، مقدونیه، صربستان، مونتنگرو، کوزوو، رومانی،
همه در این حوزه هستند.
بله، ترکیه، همه شامل همین محدوده است. اما اینها حدود تقریبا 400 سال پیش اسلام وارد به اصطلاح محدوده بالکان شده. بعد از فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح، که این در حال مانع رسیدن مجموعه اسلامی بود. اما این که نظریه های مختلفی هست که چگونه اسلام وارد اونجا شده خیلی جالبه. مثلا فرض میگیریم که ورود اسلام به یکی از طریق اندلس یا اسپانیا میتونن، نه صدر اسلام که عرب رفتن اون قسمت و باز کردن به اون قسمت رسیدن، یا همین نمونه فتح قسطنطنیه که سال قرن 15 هست، 1453 تقریبا میلادی توسط ترکان اتفاق میفته. اما بحث از طریق یوگوسلاوی هم داریم، میگویم این مسئله از طریق یوگوسلاوی از قرن نهم رفته بوده، یعنی ورود اسلام از قرن نهم از یوگوسلاوی به شده جزیره بالکان. چرا؟ چون وقتی که جزیره سقیله رو از دست میدن، اونجا است که مردم بعد از جزیره سقیله میدونن که یه گروه مسلمان اومدن به آیین و مناسکشون آشنا میشن. اشاره خوبی بود کتابهای ایرانی که یکی از راههایی که میگن اصلا اسلام از طریق ایران وارده مجموعه به اصطلاح شبه جزیره بالکان شده، همین وجود کتابخانه بزرگی مثل کتابخانه قاضی یا خسرو بیگ هست،
بله.
در سارایوو یا مدرسه علوم دینی علاءالدین ثانویه در کوزوو. این تعداد نسخه های خطی ما یا عربی یا ترکی معمولا هستند در غالبش با فارسی، چهار هزار جلد فقط کتاب ما اونجا داریم.
چقدر خوب استاد، زبان فارسی هم خیلی در شبه جزیره بالکان طرفدارای خاص خودشو داره، من نمیدونم.
بله بله، اما صوفیا و فرقه هایی که اونجا هستن معمولا به تشیع شباهت و نزدیکی های بیشتری دارن. البته شیعیان اونجا هستن خودتون، ولی خب صوفیا هم که معمولا فرقه های مختلفی هستن که در اونجا هستن، در بالکان، مخصوصا در آلبانی، چندین قرنی که مردم اونجا تقریبا صوفی مسلک هستن، یعنی طرفداری باطنی از شیعه به اصطلاح 12 امامی دارن. حالا ممکن از نظر گروه معمولا نشون خسر خودشون رو سنی حنفی حتی معرفی کنن، ولی از نظر مسلک و مشربشون خیلی همین نمونه شعر بود که حرف کردن،
بله.
مثلا همه افتاده و ساقی نمانده، اینا بدن تو همین مجموعه هستن. و بعد معمولا از اول محرم که میشه یه کتابی هست به نام حدیقت السعدا. این کتاب از مرحوم فضولی است، به زبان آذری یا ترکی به اصطلاح نظم و نثر یافته، مثل کتاب مثلا بیضایی یا مثل شعرهای دیگه. این کتاب بر اساس کتاب معروف شیعیان ایرانی به نام روضة الشهدا است، از ملا حسین واعظ کاشفیه، مثلا این از فضولی است. البته این کتاب در ایران هم مشهوره، در ایران هم استفاده میشه.
بله بله
بله. بعد کتاب فضولی رو میذارم و هر کس قطعات یا بحثهایی رو به صورت نوحه یا به صورت مرداهی یا به شکل‌های مختلف اجرا میکنه به مردم گریه میکنه. این مسئله تا تقریبا روز دهم محرم ادامه داره که اون رو بهش میگن به صلاح ماتم یا ماتم خانی. و وقتی که این روز دهم میشه، در طول این مدت این کسانی که شرکت کنند در مراسم هستن تقریبا روزه هستن، یعنی افطار که میشه افطار همون هم بهشون داده میشه. در آلبانی هم همچنین که شما الان اونجا تشریف دارید، گروه ها تا در روز اول معمولا، بعضی وقتا تا یکی دو روز هم ممکنه اضافه یا کم داشته باشه، بستگی به نگاهشون داره که طفلان مسلمه نخیل یا اگر از زهرا سلام الله علیه حساب کنن و دوازده امام شیعه میشه 15 روز حتی، اینا رو معمولا روزه هستن. غروب که میشه دیگه باید افطار بخورن یا به صلاح چیزی بخورن. اونجاست که با آب و نمک ازشون پذیرایی میشه. گاهی وقتا در دور میزه که نشستن، بعض وقتا یک بار، بعض وقتا دو یا سه بار حتی ممکنه با آب و نمک. و بعد وقتی که شب بشه، اون وقت یک غذای مخصوص یا به صلاح حلوای مخصوصی دارن که میپزن.
و یا همین عاشوره که خیلی معروف بود استاد.
بله، عاشوره هم میدن. در روزی که مخصوص این کار هست که معمولا مشایخ و بزرگان صوفی میخوان این کارو بکنن، سرشون یا امامه سبز یا کلاه قرمز میزن.
درست.
یعنی تقریبا یه چیزی شبیه به همین نمونه تصویری که از مشایخ بکتاشی هست در مصر ما در تصویراشون میبینیم، در سوریه میبینیم، در خود ترکیه میبینیم، از این چیز کلاه های مخصوص مثلا مشایخ هست. در ایران هم یک دوره کوچایی باز شد و بحث از این استفاده میکرد. در خودم و سیاپوشی ماتمخانی امساک از خوراک و قربانی روز آشوران مخصوصا به اطعام عزادارا واقعا به اصطلاح جای گسترده داره،
خیلی ارادت دارن به امام حسین علیه السلام مسلمان بشه به جزیره بالکان و مشخص در مراسمش
به اصطلاح به خود سید شهدا خیلی خیلی علاقه مندن. و همین خود آش عاشورایی که به اصطلاح بهش میگن که روز دهم باید توضیح بشه توسط بزرگانشون خیلی بلی. مهمه. خورهای مختلفی هستن، از نقشبندی هستن معمولا فایده خود خلوتی هستن، خود خلوتی ها هستن، خود به صلاح گروه های رفاعی هستن و بعد همه بزرگ گسترده.
استاد خیلی اطلاعاتتون کامل جامع بود، ببخشید که در واقع من مزاحمتون شدم، یه مقدارم خلف وعده کردم و دیر وقت مزاحم شدم، اما حتما بازم باید باهاتون تماس بگیرم بیشتر راجع به کشور شبه جزیره بالکان بپرسم، چون فقط یک کشور نیست، یک مجموعه هست و این آداب و رسوم رو باید جمع آوری کنم. بله، مدت زمان زیادی رو میطلبه.
ان شاء الله که سفر بیشتر کنم.
سلامت باشید.
به فرمان به لحاظ این بیماری
زنده باشید.
دعا هم بکنیم که مردم از شر این ویروس
الهی آمین. من چون بیدید دارم باید سریع برم دیگه، با شما فعلا خداحافظی میکنم، انشاءالله باز هم فردا اگر فرصتی باشه مزاحم شما میشم. خیلی متشکرم استاد، زنده باشید، برقرار باشید، خداحافظتون باشه. خوبینم از سفر امروز و گشت و گذار عاشورایی در شبه جزیره بالکان و کشور آلبانی و شهر تیرانا. ممنونم که تا این لحظه با من همراه و همسفر بودین. فردا باز هم اگر توفیق حاصل باشه به لطف خدا من با شما عزیزان سفرمو به کشورهای دیگه ادامه میدم تا با آداب و رسوم ماه محرم در این کشورهای مسلمان بیشتر آشنا بشیم. مراقب خودتون باشین، التماس دعا دارم. Everything for Allah never did you compare. I swear to Allah until my last breath, I will remember Hussein.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتون بخیر عزیزان شنونده اینجا استودیو پخش رادیو نمایش. خیلی ممنونم که رادیو نمایش رو انتخاب کردید برای شنیدن، باعث افتخار من و همه همکارانمه. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید نمایش در کوچه پس کوچه های شهر رو به مدت 15 دقیقه. امیدوارم که لذت ببرید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.